بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 111 صفحه اول. النوع الرابع فی مقدمات اخر للصلاه و فیه آیات الاولا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم و ریشا و لباس تقوا ذلک خیر. در این نوع چهارم درباره مقدمات دیگر نماز بحث میکنیم. درباره یکی از مقدمات که قبله بود بحث کردیم، حالا میخوام در مقدمه دیگر بحث کنیم، یعنی در شرایط. منظور از مقدمه در اینجا شرایط، شرطی که ما در این نوع رابع دربارش بحث میکنیم درباره لباسه. دو تا مطلب درباره لباس در اینجا داریم، یکی این که ساتر عورت باشد و یکی این که مباح باشد، و هر دو تا حکم تکلیفی هست. پس آیه مربوط به حکم تکلیفی می شود و می توانیم ازش در آیت الاحکام استفاده کنیم. در این آیه که خونده شد مطالبی هست که باید تیکه تیکه گفته بشه، ولی اصل مطلب همین بود که عرض شد که بیان میکنه لباسی که ساتر عورت است ما نازل کردیم، و همچنین میفرماید که این لباس باید مباح باشه، که البته ما توضیح خواهیم داد که از کجا این استفاده ها رو بردیم. نکاتی که در این آیه هست باید عرض بشه که اولین نکته این است که انزلنا علیکم لباسا. ما وقتی که منزلات من السما رو ملاحظه میکنیم، توی منزلات لباس نمیبینیم. بنابراین سوال پیش میاد که انزلنا لباسا یعنی چی؟ دو جور توضیح میشه. یکی این که ما با اون اعمال سماوی، یعنی چیزهایی که از سما نازل می شوند، لباس رو برای شما در زمین به وجود آورده. بعضی از لباسها لباسهای گیاهی هستند، مثل مثلا کتان. خب این رو ما با بارش باران رویاندیم در زمین و بالاخره برای شما تبدیل به لباس کرد. پس انزلنا من السماء لباسا یعنی آن چرا که دخیل در تحقق لباس بود از سما نازل کردیم. و صادق است که بگوید لباس را نازل کرد، چون وقتی که اسباب لباس نازل بشه مثل اینه که خود لباس نازل کرد. این توجیه اول. توجیه دوم اینه که چون لباس به امر خدا تشبان پیدا می کند و امر خدا امریست که از عالی صادر می شود، لذا به آنچه که متعلق امره می توان، آنچه را که متعلق امره می توان عالی دانست، و وقتی به دست بشر می رسه این رسیدن به دست بشر رو تنازل گفت. خداوند امر کرده به این که لباس متکون شود و این امر از بالا صادر شده و تنزل کرده به زمین و در زمین لباس تحقق پیدا کرده. پس لباس به تنزل من العالی بوده، یعنی به وسیله امر صادر من العالی بوده، امر تکوینی. این را هم ممکنه ما بگیم. پس دو جور تنزل در اینجا معنا میشه. بقیه چیزها هم که مثل انزلنا الحدید یا انزل لکم من الانعام، اینها هم همین حکم دارن. دربارشون ما میتونیم دو توضیح داشته باشیم. یکی این که خداوندی که مکون اینهاست با امرش اینها رو تکوین کرده، این امر از عالی صادر شده و به وحدانی نازل شده و همین امر باعث پیدایش این امور شده، بنابراین باید گفت این امور با تنزل درست شدن، یعنی با تنزل امر تشبیهی. پس توجه کنید هر دو بیانی که ما کردیم نشون میده که سبب این امر که منزل به حساب آمده از بالا آمده. در توجیه اول سبب که عبارت از باران بود گفتیم از بالا آمده، در توجیه دوم سببی که عبارت از امر تکوینی بود گفتیم از بالا آمده. پس در هر دو حال سبب از بالا آمده، منتها یکی سبب مثل بارانه که دخالت داره، یکی سبب مثل امر تکوینی است که همه کار است. نمیشه گفت دخالت داره، همه کار به او مستند، امر تکوینی خدا باعث شده. تنزل رو به این دو صورت بیان میکنن، بعد وارد بقیه قسمت های آیه میشن که انشاءالله وقتی رسیدن عرض میکنن. صفحه 111 این سطر اول. النوع الرابع در انواع هشتگانه‌ای که در مورد صلات باید بحث بشه، بحثی است در مقدمات دیگر صلات و در این نوع رابع چندین آیه مطرح میشه. آیه اول اینه: یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، و شما نازل کردیم به همون به یکی از اون دو بیانی که عرض کردیم لباسی رو که یواری سوآت کن، یواری یعنی میپوشان، یست رو سوآت یعنی عورات، که این اشاره داره به لباسی که ساتر عورت باشه. حالا چه این لباس فقط ساتر عورت باشه که لباس پارچه کمی باشه، یا نه هم ساتر عورت باشه هم ساتر بقیه بدن باشه که پارچه زیادی باشه. علی حال نظر اصلی به ساتر عورت در اینجا، منتها حالا اون اضافات ساتر اضافه رو داشته باشه یا ساتر اضافه رو نداشته باشه اون دیگه مورد توجه نیست. و ریشن، ریش یعنی لباس تجمل، اینجا نظر به تجمله، اونجا نظر به ساتر عورت بود. سوم و لباس و تقوا. حالا لباس و تقوا چیه؟ داخل در یکی از این دوتا میشه یا جدایی از این هاست؟ اینم باید بعدم بیان کنم. ذالک خیرون، در باره ذالک خیرون هم بحث داریم، چند جور توجیهش میکنم انشاءالله. خب اولین بحثی که در این آیه میخوام مطرح کنیم کلمه انزلناست، که انزلنا یعنی انزلنا من السما یا انزلنا من العالی من العلو، در حالی که لباس رو توجه کردید به ظاهر از بالا نازل نشده، چطوری انزلنا فرموده با توضیح کنیم که الان حسن کنم. ای خلقناه لکم، لباس رو در زمین برای شما خلق کردیم، منتها به تدویرات سماویه، از اون بالا اداره کردیم، بارانش رو از اون بالا فرستادیم، خورشیدی که باید این گیاه رو به ثمر میرسوند از بالا منور ساختیم، و خیلی چیزهای دیگه که باید از بالا بیاد، حتی این کواکب هم در رشد این گیاه ها دخالت دارن، علاوه اینکه دخالتشون رو ما به طور تفصیل تشخیص نداده باشیم، ولی بالاخره به نحوه اجمال تشخیص دادیم که تمام این کواکب در رشد زمینی ها و در تکون زمینی ها دخالت داره، منتها بعضی شما درک کردیم مثل خورشید یا حتی مثل ماه، اما بعضی دیگر درک نکردیم، یا اگر هم درک کردیم درک بسیار ضعیفی داره. بالاخره با تدبیرات سماویه و اسبابی که نازل از سما اند، دو تا مطلب میگه، هم تدبیرات سماویه هم اسباب نازله من از سما. اسباب نازله من از سما مثل باران، مثل همین خورشید کردن که شعاعش منزله من از سماه، خود خورشید منزل نیست، شعاعش منزله. تدبیرات سماویه یعنی تدبیراتی که به توسط ملک انجام میشه، چون اونها بالاخره مدبرن و مکانشون هم و موطنشون هم سماه، اونها اداره میکنن، حالا به چه نحوه اداره میکنن خدا میدونه، ولی بالاخره تدبیرات سماویه داریم که اونها مدبرند، منتها از سما اداره میکنند. مثل گروهی از فلاسفه که ملائکه رو تفسیر کردن به نفوس فلکی، خوب روشنه نفوس فلکی از بالا و از فلک و سما اداره میکنن زمین رو و تأثیر گذاره در زمین هم. اینو میشه تغییرات سماوی. اون چیزهایی که از آسمان نازل میشه بعد مثل شعای خورشید مثل باران میشه اسباب نازله بین از سما. پس دو تا مطلبشون گفته، هم تغییرات هم اسباب. پس انزلنا یعنی ما در همین زمین خلق کردیم، منتها با این دو امری که مربوط به آسمان بودن، چون با امر مربوط به آسمان خلق شد گویا که از آسمان نازل شد. و نظیر همین قول خداست، قول دیگر خداوند که فرموده به انزل لکم من انعام و قول دیگر خدا به انزلن الحدید که انزلن کمل الانعام در سوره زمره، انزلن الحدید هم در سوره حدیده. این آیات هم کلمه انزله دارن یا انزلنا دارن که به همین معنی که تفسیر کردیم تفسیر میشد. فاشار الى ان للامور السماویه مثل مطر دخالتی است در حصول لباس. اشار در آیه اول یا اشارا در آیه دو و سه که انزل لکم من الانعام و انزل حدید، البته مرحوم محقق آیه دو و سه رو نمیگه چون تصویر لباس داره، حصول لباس معلومه که آیه اول میگه، من آیه دو و سه رو داره من اضافه میکنم. این یه معنا بود برای انزل لکم. معنی دوم، وقت تکون این قول خداوند یا این آیه اشاره به رتبه تنها، یعنی سما بودن نمیخواد بیان کند که اون شیء هم که روی زمین آمده از سما آمده، فقط میخواد رتبه رو معنا کنه، یعنی میخواد بگه از بالا آمده. منظور اینه که از بالا آمده، حالا بالا سما یا فوق عرشه مهم نیست، اشاره به رتبه است که رتبه باید رتبه بالا باشه، از بالا آمده باشه، ولی حالا از سما باشه یا غیر سما مهم نیست، امر الهی هم این چنین از رتبه بالا آمده. فقط تکون و این آیه اشاره به رتبه تنها، البته اون مطر هم اشاره به رتبه داشت، بالاخره بازم از بالایی که سما بود آمده بود، علاوه بر اشاره به رتبه اشاره به این هم داشت که مطر داره دخالت میکنه، یعنی یه چیزی هم از بالا میامد. اما در اینجا فقط اشاره به حصول رتبه است، چیزی از بالا به نام امر نمیاد، امر که آمدنی نیست، مثل باران نیست، تنزل نداره. فقط تکون اشاره رتبه فقط فعین حصول لباس، چون به امر خدا و حکمت خدا بود و امر و حکمت هم عالی بود، فسار این حصول لباس نازلن من الاعلا الى الاسفل، چون با دستور تکوین خدا درست شده، پس گویا از بالا نازل شده، منتها امرش از بالا نازل شده، خودش در پایین تکوین یافته. خب لباس رو خداوند در اینجا متصف فرموده به یواری سعاتکم، از این اتصاف معلوم می شود که مراد لباس ساتر عورت است. حالا ساتر عورت باشد که علاوه بر عورت جای دیگر بپوشونه، یا اینکه نه فقط همون ساتر عورت کنه، فرقی نمی کنه. یواری سعاتکم صفت و لباسن، صفت است برای لباسن، این اعراب یواری سعاتکم. یستر عورتکم تفسیرشه، اول اعراب گفته و تفسیر گفته. یواری سعاتکم صفت و لباسن، این اعرابه، یعنی این کلمه یواری سعاتکم صفت است برای کلمه لباسن. حالا معنا میکنیم یواری سعاتکم، میگه یستر عورتکم، ساتر عورت شماست. روی ان العرب کان یطوفون البیت عراتن و یقولون لا نطوف فی ثیاب اسینا الله فیها. این روایت رو یا این داستان رو ایشون نقل میکنه تا هم بیان کنه که این آیه ازش چه استفاده میتونه بشه، هم بیان کنه که می توانیم این لباس ساتر و عورت رو در کل عبادات شرط بدونیم، نه تنها در نماز بلکه حتی در طواف هم، چون بعدا این اشاره رو داریم، از قسمتی از عبارت می خواهم این اشاره رو استفاده کنیم. پس این روایت رو بیان العرب بی مناسبت اینجا نیمده، میخواد بیان کنه که ما لباس نازل کردیم تا در تمام عبادات ازش استفاده بشه. عرب طواف میکردن خانه کعبه رو برهنه و میگفتن ما در پیراهنی که یا لباسی که خدا رو در اون پیراهن و لباس مسجد کردیم با اون پیراهن طواف نمی کنیم. دیگه عقلشون نمی رسید که با بدنی که طواف کردن با بدنی که مسجد کردن چطوری طواف میکنن، با این که اصل کار بدنه، اولا به ذات مسجد مال نفسه، بعد به بدن به وسیله بدن ممکن اجرا بشه در حالی که این لباس هم تن آدمه اجرا میشه. لباس از همه این ستایی که گفتیم دورتره نسبت به مسیحیت، نفس نزدیکتر از همه است، بدن دومه و لباس دیگه سومه، لباس چیزی به حساب نمیاد، دخالتی در مسیحیت نداره. اینا لباسی که دخالت در مسیحیت نداشت میکندن، اما بدن یا نفس رو هیچ کارش نداشتن. البته نمیشه کارش داشت، خب بالاخره اینا فقط فکرشون رسته بود که لباسی که ما باش مسیحیت کردیم در حین طواف نپوشیم، خب حالا بدنتون رو سالم کنیم مسیحیت نکنید. اگه واقعا طواف با مسیحیت جمع نمیشه باید بدن یا نفس رو اصلاح کرد یا لباس رو کرد. و ریشن عطف هست بر لباسن، و ریش لباس تجمله. حالا لباس تجمل همون لباس ساتر عورت است یا جدا فرقی نمی کنه، میتونه جدا باشه میتونه همون باشه، همون را اگر نظیف و ارزشمند و مطلوب انتخاب کنی میشه لباس تجمل، همون ساتر عورت. ممکنه مثلا ساتر عورت جدا باشه لباس تجمل هم جدا، فرقی نمی کنه، علاوه ریشن یعنی لباس تجمل. خب این دو مطلب بود که گفته شد، یکی انزلنا توضیح داده شد، یکی یوباری ساعت کم و ریشن توضیح داده شد. حالا از اینجا میخوام حکم شرعی و فقهی رو از این آیه استخراج کنیم. میفهمد که در یوباری ساعت کم اشاره دارد به لباس ساتر عورت، البته فرموده لباس هم قیدی نداشته، اما چون بعدش صفت آورده که یوباری ساعت کم فرموده، ما از این صفت میفهمیم که منظور لباس ساتر عورت بوده و این اشاره دارد به وجوب ساتر عورت، تصریح نداره اشاره داره. چون وقتی میگه من این نعمت رو به شما دادم، این منت رو بر شما گذاشتم، معنی نداره که ما برگردیم بگیم خدایا نمیخوایم، این کمالی بیادبیه که منعم علیه به منعم بگه نعمت رو نمیخوایم، پس حتما باید از این نعمت استفاده کنیم، حتما باید استفاده کنیم، نه مستحب است. از اینجا چشم میکنیم که البته با اشاره چشم میکنیم که ستر عورت واجبه، یعنی استفاده کردن از اون لباس واجبه، لباسی که خودش فرموده یه باری ساعت کن، یعنی من لباس فرستادم برای این کار، منت گذاشتم بر شما، نعمت دادم، خب معنی نداره که رد کنیم نعمت خدا رو، پس واجبه قبول کنیم. منتها عرض میکنم این عبارت اشاره داره به مطلب، وجوب ازش به همین بیان که گفتم استفاده میشه، نگفته یجب علیکم پوشیدن لباسی که یواری ساعت کن، بلکه فرمود من این رو بر شما نازل کردم. لسان آیه لسان منته، یا بنی آدم قدر زنده علیکم، داره ما رو متذکر میکنه که این نعمت عظیم به شما داده، لسان لسان منته، لسان منته نمیشه تخلیص کرد، نمیشه کفران کرد، یعنی باید عمل کرد. پس اون چه در اینجا میاد دلالت بر وجوب میکنه، اشاره به وجوب داره، به همین جهته که ایشون از وجوب استفاده میکنه. یه مطلب دیگه این که لباس تجمل رو مستحب میکنن، لباس تجمل رو مستحب میکنن. خب به اون بیانی که گفتم لباس تجمل هم که همون ریشن داره بهش اشاره میکنه اونم میشه واجب. چرا میگم مستحب؟ اینو باید بگیم با کمک روایات دیگر یا با کمک این که ما میدانیم لباس تجمل واجب نیست، پس هم میکنیم برسه. این از خدایی نمیتونیم استفاده کنیم استحبابش رو یا وجوبش رو. وجوب که استفاده میشه به هم با این که گفتم، چون آیه در صدد منت گذاشتن وجوب استفاده میشه، اما استحباب رو خواهیم استفاده کنیم بعد از عدلی دیگه هم کمک میشه.
وجوب تخیلی؟
بله.
وجوب تخیلی
یعنی چی؟ یعنی بین این لباس و اون لباس؟ نه، وجوب استحباب میفرمایی؟ نه، از کردم ممکنه هر دلو با هم داشته باشه، هم ساتر عورت رو داشته باشه هم لباس تجمل، به شرط که لباس تجمل جدا باشه. اگه لباس تجمل همون ساتر عورت باشه بله، فرمانشون اینه، یکی از این فتح است. اما میتونه همون ساتر عورتش رو لباس تجمل قرار بده، میتونه لباس تجمل جدا از ساتر عورت قرار بده. مثلا یه لنگی ببنده این میشه ساتر عورت، بعد یه لباس سرتاسری زیبا بپوشه میشه لباس تجمل، که لازم نیست یکی باشه. مطلب بعدی که باز از این آیه استفاده میکنیم اینی که باید لباس مباح باشه. چرا؟ چون عرض کردم آیه در مقام امتنانه و معنا نداره که خدا به حرام بر بشر امتنان کند و منت بگذارد. پس معلوم میشه مراد خدا در این آیه لباس حلاله، لباس مباحه. پس اونجا که میگه واجبه یعنی لباس مباح واجبه، اونجا که میگه مستحب یعنی لباس مباح مستحب. فعلا ایالن لباس مباح هم از این آیه در میگه، یعنی اشتراک لباس به مباح بودن از این آیه استفاده میشه. پس سه تا مطلب استفاده کردیم، یکی وجوب لباسی که ساتر عورت، یکی استحباب لباسی که تجمله، یکی هم مباح بودن این دو لباس. پس آیه سه تا حکم شرعی رو بیان کرد در این ما و به همین مناسبت جز آیت الاحکام قرارش دادیم. ففل اول، یعنی در کلمه لباسن در حالی که مقید است به یواری سواتکم، اشاره است به وجوب ستر عورت به لباس، به لباس متعلق به ستره. مطلقا، مطلقا یعنی چی؟ مطلقا رو دو جور میتونیم معنا کنیم. یکی مطلقا رو قید لباس بگیریم، یعنی چه لباس معمولی باشد چه لباس تجمل، بالاخره باید عورت به توسط لباس پوشانده شود، حالا یا با لباس معمولی یا با لباس تجمل. مطلقا یعنی هر لباسی شد. این یه معنی. یه معنی دیگه این که مطلقا رو قید وجوب بگیریم، ستر عورت به لباس واجب است مطلقا، چه در حال عبادت چه در غیر عبادت. عبادت هم که نماز باشه، چه طواف باشه، چه چیزی دیگر. و به همین مناسبت عرض کردم که روی ان العرب کانو یطوفون البیت عورات رو گفت، چون میخواد در این خطی که الان خوندیم بیان کند که ستر عورت حتی در طواف هم واجبه، مطلقا واجبه، از جمله در طواف واجبه. پس قید مطلقا رو میتونید قید وجوب بگیرید، همونطور که میتونید قید لباس بگیرید. لقوله یواری سوآتکم، من وجوب رو از این که آیه در مقام امتنانه استفاده کرده، لذا در وقتی که استحباب میخواست استفاده بشه احتیاج پیدا کردیم به این که از دلیل خارجی استفاده کنیم. اما مرحوم محقق وجوب رو از جای دیگه استفاده میکنه، لذا استحباب رو محتاج به دلیل دیگر قرار نمیده، استحباب رو مستقیم از آیه استفاده میکنه. استفاده که ایشون از درباره وجوب میکنه یواری ساعت کمه، از یواری ساعت کم، از این صفت میفرماد که وقتی خدا داره تذکر میده که این لباس این اثر رو دارد، معلوم میشه که اگر این از این اثر لباس استفاده نشود قوی هست، یعنی اگر ستر عورت نشود قوی هست. و هر قبیحی می شود واجب الترک، مقابلش می شود واجب الفعل. پس ستر عورت که در مقابل قبیح هست می شود. ایشون به این صورت وجوب رو استفاده می کنه که از یواری می فهمد که خلافش قبیح هست. اگر خلافش قبیح هست و واجب الترک، پس خودش حسن است و واجب الفعل. ایشون اینطوری استفاده می کنه وجوب رو. وقت در ریشن چون قید یواری نداریم، قبح و وجوب و انصال زارک استفاده نمیشه، فقط اصل مطلوبیت استفاده میشه. لذا در اونجا هاشون به استفاده میکنه. توجه کردید که اگر اینطوری که ایشون پیش رفته پیش بریم، وجوب رو از آیه استفاده میکنیم با ذکر یواری، استحباب هم استفاده میکنیم با ترک یواری، دیگه احتیاج به بیرون نداریم. برای اونجور که من عرض کردم احتیاج به بیرون داریم. البته هر دشت درسته، کلامیشون مناسب کره به خاطر اینکه داره آیات و احکام رو بحث میکنه، یعنی مستفاد از آیه رو میگه، مستفاد از روایت منظورش نیست. ففل اول اشارتون الى وجوب ستر الاوله به لباس مطلقا، چرا اشاره به وجوب دارد؟ لقوله یواری سعاتکم. چرا وقت یواری سعاتکم دلالت بر وجوب میکنه؟ فا اینهو یدل علی قبح الکشف، نشون میده که کشف قوی هست و ان ستر مراد الله تعالی. مراد یعنی مطلوب، در اینجا مراد یعنی مراد تشریعی نه مراد تشریعی. از کجا فهمیدیم دلالت بر قبح را و از کجا فهمیدیم که ستر مراد است؟ از فعل مضارع که میتواند افاده وجوب کند، افاده امر کند، از امر قوی تره حتی. و فسانی یعنی در ریشن، فل اول یعنی لباسن با قید یواری ساعت کن، اون دلالت بود که گفتیم. در ثانی یعنی در کلمه ریشن اشاره است به استحباب تجمل به لباس. این دو مطلب. مطلب سوم، و یمکن فهم و اشتراط کن لباس مباهن، ممکن است که ما از آیه بفهمیم که این آیه داره شرط میکند که لباس باید مباه باشه. از کجا بفهمیم؟ لعنه، لعنه سقراشو حذف کرده کبراشو گفته، لعن الآیه فی مقام الامتنان، این سقراست. و الله تعالی لا یمن به اعطاء الحرام، اینم کبراست. آیه دلالت، آیه در مقام امتنان است و خدا منت به اعطاء حرام نمیگذارد، بلکه حلال را عطا میکند و این منت اوست. پس لباس هم که ساتر عورت است یا لباس تجمل است، حلال و مباحه. توجه کردید که آیه به این بیان دلالت بر اباحه لباس هم میکنه، دلالت بر اشتراط اباحه لباس میکنه.
مثلا هر حرکت ملت
مطرح شد بود، بله حرکت جایی داریم
که
این انعام
رو
داریم
خدمت
شما
باشن که
مثلا
کنر خالی باشن
چهار پایی ها
که
ملت
از
اون
باشن
استفاده از چهار پایی ها مواجب باشن، بله واجب هم هست. یعنی نمیتونیم، نه که واجب تکلیفی باشه، در جاهایی واجب تکلیفی بودن استفاده میشه، در جاهایی هم به صورت ادب واجب میشه. مثلا همینا که شما استفاده میکنید، دیگه نمیشه که واجب استفاده کرد از چاپایان، کار دیگه نمیشه کرد، یعنی واجبی است که خود به خود داره اجرا میشه، از چاپایان داره استفاده میشه. حالا یا استفاده خوراکی یا استفاده بارکشی، بالاخره داره استفاده میشه، نمیشه استفاده نشد. پس وجوب این چنین نیست، نه وجوب تکلیفی. یه جا ممکنه وجوب تکلیفی باشه، هر جا که
یعنی تکبینی
میشه، مثلا تکبینی به یه صورت تکبینی، بله اونجایی که خدا در مقام امتنانه منتشو نمیشه رد. مثلا در یه جا میگه لا حرج علیکم، مثلا که طواف کنید سعی و مروه، اون که با لا حرج فرمیده میگن واجبه، چون در مقام امتناع یه جاهای البته این در مقام امتناع نیست، یه جاهای دیگه داریم که به صورت لاحرش فرموده و اونجا میگن واجب انجام بشه با اینکه لاحرش. خب و لباس و تقوا ذالک خیر، لباس و تقوا رو سه جوریشون تفسیر میکنن. در تفسیر اول کل لباس و تقوا میشه کنایه، کل لباس و تقوا میشه کنایه، یعنی خشیت الله یا ایمان. این تفسیر اول، همونطور که لباس بدن رو می پوشاند و سر تا سر بدن رو می گیرد، همچنین خشیت الله یا ایمان باید سراسر وجود انسان رو بگیره. این مشابهت باعث شده که لباس تقوا گفته شود و اون معنای کنایی که خشیت الله یا ایمان اراده شود. که توجه میکنید در این توضیحی که عرض شد کل لباس و تقوا میشه کنایه، نه اینکه لباس به معنای اصلی باشه تقوا بشه کنایه. اصلا لباسی مطرح نیست، خشیت الله و ایمان لباس نیست، حکم لباس رو داره. همونطور که لباس بدن رو میپوشونه، این خشیت الله و ایمان رو وجود میپوشونه. ولی خود لباس خودش لباس نیست، پس لباس تقوای کنایه قرار میگیره. این معنای اول، ای خشیت الله اول ایمان. معنای دوم، لباس رو به معنای حقیقیش قرار میگیم. در تقوا ما سبب و تقوا رو ذکر میکنیم، سبب صدق تقوا رو. عبادت سبب صدق تقوا است، خشیت من الله، تواضع لله، اینا همه وسیله های تقوا هستن. این امور را که ما مرتکب بشیم میشیم متقی. پس مراد از لباس تقوا لباسی است که مربوط به عبادت و تواضع و خشیته. که ببینید در لباس دیگه کنایه نیوردیم، تقوا رو کنایه قرار دادیم. مثلا لباسی که از پشم درست میشه، این لباس لباس ساخته شده برای عبادته، برای تواضعه. این مراد از لباس و تقوا اینه، اینجور لباس هست. اینه معنای دوم. معنای سوم اینه که نه در لباس کنایه به کار میبریم نه در تقوا، منتها مضافان الیه تقوا رو، یعنی متعلق تقوا رو تقدیر میگیریم. لباسی که پرهیز میدهد و حفظ میکند، خب تقوا معنیش همین حفظ کردن دیگه، لباسی که حفظ میکند شما رو از همه مضرات، از گرما، سرما، جراحت و امثال ذلک. که توجه میکنید این لباس تقوا در این معنی سوم دیگه اصلا توش کنایه نیست. لباس به معنی خودشه، تقوا به معنی نگهداری به معنی خودشه، منتها متعلق تقوا با اون که تقوا بهش مربوطه ضرر است، اون رو ذکر نکرده. لباسی که شما رو از ضرر نگه میداره، این سه معنی رو برای این لباس تقوا گفتن. لباس تقوا ای خشیت الله و ایمان، این معنی اول. معنی دوم، او لباسون یک صد و بهل عباده و خشیه من الله تعالی و توزل الله تعالی، کسوف و شهر. اینم دو معنی، صوف یعنی پش، شهر منیمون، که این دوتا لباس مربوط به تواضع هست. کسانی که میخوان اظهار تواضع کنن در مقابل خدا از این جور لباس ها استفاده میکنن، لباس پشمی یا لباس که از مو درست شده. و این لباس ها زبر هم هستن، بدن آدم آزار میدن. قبلا هم عرفا از این لباس ها استفاده میکردن، یعنی صوف میپوشیدن، صوف میپوشیدن، به همین جهت هم بهشون گفته شد صوفی. دیگه بعدا صوفی اسم شد برای هر کسی که در این رشته وارد میشه، ولی دیگه صوفی هم نداشت، ولی لباس های متجمل نرم و گرم هم میپوشید، ولی در این حال بهش بازم گفتن صوفی. سوء استفاده هم میکرد بهش بازم صوفی برده اسم نارد شد.
تو
دوبامی فرموزید
تو لباس کنایه
دیگه نیست؟ نه لباس کنایه نیست، لباس توجه همون وقتی داره معنی میکنه، میگه لباسون یقصد و بهی، لباس خودشو مطرح میکنه، کنایه تو لباس نیست، تو تقوا لباس، تو تقوا کنایه است. خشیت الله و ایمان رو یه معنا نگرفتم، یعنی دو تا معناست که هر دو مکنیون انه لباس تقواست، دو تا معناست. ولی خب چون من نظر به این داشتم که میخواستم کل لباس تقوا رو کنایه بگیرم، این دو تا رو یکی گرفتم. ولی خشیت الله با ایمان فرق داره. اگرچه خشیت الله نتیجه ایمانه، ولی یه فرقه که بالاخره بینشون هست. معنای سوم، او مطلق لباس الذی یتقا بهی من الضرر، که از کدام این معنا را اگه قبول کنیم، نه در لباس کنایه هست نه در تقوا، هر دو به معنی حقیقی خودشون دارن به کار میرن. مطلق لباسی که به توسط اون لباس من الضرر پرهیز میشود. ضرر چیه؟ کل هر دول برده بلجر روشن. بعضی لباس هم جلوی جراحت رو میگیره. حالا اگر جراحت رو نیست شمشیر باشه، لباس زره میگیره. اگر فرض کنید ما گرمای شدید داشته باشیم، سرمای شدید داشته باشیم، خب این لباس های معمولی هم جلوی جراحت رو میگیره، چون گرما و سرما ایجاد جراحت میکنه در بدن. خب تا اینجا ایشون تفسیر لباس تقوا رو گفت، یعنی مراد من لباس تقوا رو بیان کرد. حالا میخواد اعرابش رو بگه، میگه مبتدا اون. این مبتدا اون مربوط به لباس تقوا است. لباس تقوا مبتدا است، مبتدا اون خبرش. لباس تقوا مبتدا است، مبتدا اون خبرش. بله؟ بله، اینجا مبتدا خبر باقی شد. ذالک خیرون خبره. پس اینطور شد، لباس و تقوا مبتدا، ذالک خیرون خبره. حالا تمام ذالک خیرون خبره یا فقط خیرون خبره؟ دو جور توجیه میکنن اینجا. یکی اینکه تمام ذالک خیرون خبر باشه، و اگه تمام ذالک خیرون خبر باشه باید بگیم ذالک مبتداست، خیرون خبره، مجموع و جمله میشه خبر برای لباس و تقوا. پس اگر ذالک خیرون رو خبر بگیریم باید تحلیل کنیم، ذالکش رو مبتدا قرار بدیم، خیرونش رو خبر قرار بدیم، بعد جمله رو و مجموعه رو خبر برای لباس و تقوا بگیریم. یه راه دیگه هم داریم و اون اینه که ذالک رو خبر نگیریم، فقط خیرون رو خبر بگیریم. در این صورت ذالک اشاره می شود به لباس و تقوا و صفت لباس و تقوا قرار داده میشه. عبارت اینطور معنا می‌کنیم، لباس و تقوا، همین لباس و تقوا، خیرون. که دقت میکنید ذالکه رو صفت میگیریم، یعنی لباس تقوایی که این صفت دارد همین لباس تقواست. خیلی ذالکه خیرون خبره به این صورت، که یا به یک از دو صورت، یا اینکه که ذالک مبتدای ثانی باشه، به ان یکون ذالک مبتدا انسانیان. کتاب شما چی داره؟ مبتدا انسانینه. ما مبتدا انسانینه، ولی پاورقی اشاره کرده که مبتدا انسانیان درسته، که خبر یکون است. و ان یکون ازالک مبتدا انسانی، یعنی کلمه ازالک مبتدا انسانی، و خبرش خیر باشد، و جمله یعنی جمله ازالک خیرون خبر اون لباس و تقوا باشه. این یک صورت. صورت دیگه، او ذالک یعنی کلمه ذالک صفت او، یعنی صفت لباس تقواست، و خیر خبر او، یعنی خبر لباس تقواست. عبارت اینطور معنی میشه، ای لباس و تقوا المشار الیک خیرون، که به جای ذالک مشار الیک گذاشته، لباس تقوایی که بهش اشاره شده او خیر است. خب تا اینجا ما لباس و تقوا رو به رفع خوندیم، لباسو خوندیم، بعد اون وقت حالا ذالک خیرون رو یا جمله رو خبر قرار دادیم، یا ذالک و صفت قرار دادیم، و خیر رو خبر قرار دادیم. بالاخره دو تا توجیه کردیم، ولی در هر دو توجیه لباس رو مضمون خوندیم. اما بعضیا لباس صد تقوا خوندن، به نص خوندن. این عطف بر لباسنه، عطف بر لباسنه. وقت اینطوری میشه، قد انزلنا علیکم ستیزا، لباسن یک، ریشن دو، لباس تقوا سه. از آیه در میاد که سه جور لباس برای شما پریستید. خب یکی ساتر عورت، یکی لباس تجمله، یکی هم مطلق لباسی است که شما را از هر روبرد حفظ کند. لباس تقوی یعنی لباسی که حافظ شما باشه من الهر و البرد. و قرآن بندست طاعت باشد و لباسن که انهو. خب وقت اگر لباس و تقوی در مقابل اون دوتا باشد، به معنای همون که عرض شد، به معنای اینه که لباسی که شما رو از هر و برد حفظ کند. که انهو یرید و علال اخیر، علال اخیر یعنی بنابراین که به نسب بخونیم، چون سه تا مطلب شد. یکی این که لباس و تقوی رو به رفع بخونیم، جمله ذالک خیرون رو خبر بگیریم، یکی. دوم این که لباس و تقوی رو به رفع بخونیم، خیرون تنها رو خبر بگیریم، این دوتا. سوم این که لباس و تقوی به نسب بخونیم که اثر بر لباسان باشه، این سومه. این میشه اخیر، این سوم میشه اخیر. کنهو یرید و علال اخیر، یعنی بنابرای لباس و تقوی خوندن، یرید لباسی که یتقا بهی ان الهر و البرد و الجرح و القتل، اینجور لباسی مراده. دون لباس الذی یستر عورته، که این رو با لباسن یواری سوعتکم افاده کرد. و دون لباس الذی یتجمل به، که این رو با ریشن افاده کرد. میخواد بیان کنی سه تا لباس در اینجا مسته. یک لباس لباس تقواست، یعنی لباسی که حفظ میکند ما رو از ضررها. یکی هم ریش یعنی لباس تجمل، یکی هم لباس هم یواری سوعتکم یعنی لباس ساتر عورت. فلباس و سلاستون قدم تن الله و علا عبادهی به خلقه. سه تا لباس در این آیه آمده که خدا میفرد با وسیله این سه لباس بر خلقش، بله بر عبادش به وسیله خلق این سه لباس منت گذاشته، که این زمنان داره اشاره میکنه که آیه در صدد امتنانه، در مقام امتنانه، در لأن الله تعالی لا یمن به اعطاء الحرام هم از کزن اشاره به همین مطلب داشت که آیه در مقام امتنانه. خب این توجیه سوم توجیه خوبی بود، اما مشکل داره. مشکلش اینه که لباس و تقوی که سومی است خیرون بهتر از اون دوتای دیگه است. این زاله که خیرون توجیهش خود سخت میشه، بنابرای سومی توجیه سخت میشه. اگر بگیم لباس و تقوی مراد ایمان یا لباس تواضع، خب این با ساتر عورت امتیاز داره، بر ساتر عورت بهتره، خیره یعنی بهتره، روشنه که بهتره. اما اگر بگیم مراد لباس مطلق لباسی است که یتقا بهی عن الضرر، این بهتر بودنش روشن نیست برای ما. فقط مشکلی که ما در توجیه سوم یعنی در قرائت لباس تقوا داریم اینه. و هینه ازن یعنی در این هنگامی که اخیر رو رعایت کنیم، یعنی لباس تقوا بخونیم، اون دوتا قبل رو که گفتیم رعایت نکنیم، و هینه ازن در جمله ذالک خیرون تأمل چطوری حکم به خیریت میشه. وقت دو تا توضیح خودشون میکنن که حکم به خیریت با این دو توضیح بیان میشه، و یمکن توضیح خیریته. میفرماد که این لباس که ما اسمشو میذاریم لباس و تقوا، از این جهت خیره که هم کار لباس قبلو میکنه، هم چیزی اضافه داره. لباس قبل ستر عورت بود، این لباس و تقوا هم ستر عورت میکنه، هم چون بقیه بدن رو میپوشونه انسان رو از ضرر حفظ میکنه. پس دو تا کار داره انجام میده رضا خیره، در حالی که لباسی که یواری سوعتکم فقط یک کار میکرد و اون ساتر عورت بود. بیش از اون دیگه کاری ممکن بود کار دیگه بکنه، کار دیگه میشد، میشد همین لباس سوم. ساتر عورت در وقتی که در مقابل لباس سومه فقط ساتر عورته، چون لباس سوم ساتر عورت و ساتر بقیه بدنه، اما ساتر عورت فقط ساتر عورت. اگر ساتر عورت تنها گفته بود که عرض کردیم میتونه شامل اونی بشه که فقط ساتر عورت میکنه یا شامل اون پارچه بشه که علاوه بر ساتر عورت ساتر بقیه بدن هم میکنه. اما در وقتی که ساتر عورت رو در مقابل ساتر بقیه بدن قرار میده، معلوم میشه مرادش از ساتر عورت اونی که پارچه است که فقط ساتر عورت بکنه. وقت لباس تقوا هم ساتر عورت میکنه و هم این که ما رو حفظ میکنه از ضرر. پس دو تا کار انجام میده، لذا خیر است و مفید تر. این یه جواب که ذالک خیرون دیگه روشن شد. جواب دیگه اینه که چه لزومی داره ذالک خیرون رو اشاره بگیری به این لباس اخیر، به هر سه لباسش رو بگیری. اینطور بگو این لباس ها به بودشون بهتر از نبودشونه، خیر رو افراد تفضیل بنا کن، بگو بودشون بهتر از نبودشونه. چه لباس ساتر عورت، چه لباس تجمل، چه این لباسی که ما اسمش لباس تقوا، یعنی ما یه تقابهیم به نظر گذاشتیم، هر کدوم از اینها رو حساب کنید بالاخره بهتر از نبودشون بهتر از نبودشونه. پس ذالک رو اشاره به این آخری نگیرید که نتونید درست معنیش کنید، اشاره گیرید به هستی. و یمکن حالا که در ذالک خیرون تأمل و اشکال پیدا شد، ممکنه ما توجیه کنیم تا اشکال برطرف بشه. و یمکن کون این لباس تقوا، زمیره داریم برمیگردیم مشاروعه رو لباس تقوا قرار میدیم، اشاره رو اشاره میگیریم به لباس تقوا. این در توجیه اوله. در توجیه دوم اشاره میگیریم به کل لباس ها. و یمکن کونه خیرن، یعنی کون لباس تقوا خیرن به این جهت باشد که یحصل به ستر ستر رو درسته. پس کار ستر عورت رو انجام میده علاوه بر این، والحفظ عن الحر والبرد والجر، علاوه بر این حفظ از این ضررها هم میکند. پس دو تا کار انجام میده لذا خیره. به خلاف ما، به خلاف اون دو تا لباس دیگر که یک ساتر عورته یکی هم لباس تجمله، لباس تجمل لازم نیستش که انسان رو از ضررها حفظ کنه. شاید لباس خیلی نازکی باشه که سرما رو رد کنه، برسونه به بدن، پس حفظ بدن از سرما نمی کنه. گرما رو همینطور، حتی ممکنه که ضرر رو هم، ضررهای جراحتی رو هم خیلی راحت بپذیره. پس نمیتونیم بگیم که لباس تجمل حتما حافظ هم است. البته ممکنه حافظ هم باشه، ولی اینطور نیست که حتما حافظ باشه. و همچنین لباس ساتر عورت رو نمیتونیم بگیم حتما حافظ هم هست. بله ساتر عورت هست، ولی شاید حافظ از سرما و گرما نباشه. چرا؟ چون فقط ساتر عورت میکنه، بقیه بدن رو نمیپوشونه. خب این دیگه حافظ نیست، ساتر هست حافظ نیست. پس لباس های دیگه ممکنه ساتر باشه حافظ نباشه. و مثل لباس تجمل ممکنه نه ساتر باشه نه حافظ. این لباس تقوا هم ساتر هم حافظ. پس میبینید که این امتیاز داره، چون امتیاز داره گفته که و ذالک خیره. این یه احتمال. احتمال دوم این که یحتمل رجوعه، یعنی رجوع این اسم اشاره، یعنی ذالک رجوع کند به لباس مطلقا، یعنی لباس بودش از نبودش بهتره. وقتی که لازم نیست ما فرق بذاریم بین این سن لباس، بلکه هر سه شون رو ملاحظه میکنیم میگیم بودشون از نبودشون بهتره. خب اینا قسمتی از آیه بود که معنا شدن. بعد تتمه آیه داره، ذالک من آیات الله. با این تتمه اشاره کرده به این که انزال لباس از آیات هست و اشارات دیگر هم داره که انشالله به تجلسه این داخل.